بسم الله الرحمن الرحیم. تفریع و من هناک ینحل ما ربما یتشکک احد فیقول ان اللزومیات لا تنتج متصلتن لان الملازمه فی الکبرا یحتمل ان لا تبقى علی تقدیر ثبوت الاصغر. مثلا اذا قلنا کلما کان از اللون سوادن و بیازن کان سوادن و کلما کان سوادن لم یکن بیازن و تلت الملازم از فی الکبرا اذا ثبت الاصغر فیزن لا یلزم من ذلک کلما کان از اللون سوادن و بیازن لم یکن بیازن. بحث درباره ملازمه بین ممتنعین بود که در چه شرایطی این ملازمه برقراره و ما میتونیم یک قیاس اقترانی شرطی از دوتا متصله تشکیل بدیم. فرمودن که بین محالین صور مختلفی فرض میشه، تنها در صورتی که بین اونها یک علاقه عقل در نظر بگیره، یعنی به طوری که اگر موجود میبودند رابطه سببیت بین اونها میبود، در چنین موردی میشه ما قیاس تشکیل بدیم و منتج خواهد بود، اما در غیر این صورت اینجور نیست. به این مناسبت که بحث درباره ملازمه بین ممتنعین و شرط چنین قیاسی پیش آمد، به مناسبت دو تا دیگه از مواردی که شبهه این هست که قیاس منتج نباشد اونها رو ذکر میکنند. یکی مثالی است، نه در واقع بیشتر بحث منطقی است، باید در کتاب قیاس مثلا مطرح بشه، ولی به این مناسبت در اینجا ذکر شده. ولی مطالب مهمی است مخصوصا در تطبیق منطق کلاسیک با منطق ریاضی توجه به این نکته ها ضرورت. یک شبهه‌ای مطرح شده که اگر چنین قیاسی ما تشکیل بدیم که کلما کان هذا اللون اسود و ابیض، یا از لون سوادن و بیازن، کان سوادن، رنگی داریم که مثلا رنگ سیاه‌سفید خاکستری است مثلا، یا مخلوطی از سیاه و سفید، میگیم اگر این رنگ رنگ سیاه و سفید باشد سیاه هم خواهد بود. در اخلاق سیاه و سفید هست، مجموع سیاه و سفید هست، خب سیاه هم هست. بعد یک کبرای بزش اضافه کنیم، میگیم کل ما کان از اللون سوادن لم یکن بیازن، اگر چیزی سواد بود که بیاز نخواهد بود. خب این قیاس های منتج است یا منتج نیست؟ تک تک این قضایی رو که نگاه میکنیم این قضایی قضیه صادقیست، لونی که سیاه و سفیدی دارد سیاهی هم دارد، لونی که سیاه باشد سفید نیست. اگر این قیاس منتج باشد باید اینجور بشه که کل ما کان از اللون سوادن و بیازن لم یکن بیازن، و حالون که فرض اینه که هم سواد است و هم بیاز، پس چطور بیاز نیست؟ بر این اساس بعضی فکر کردن که اصلا اینجور قضایا به صورت شرطی متصله منتج نیست. جواب روشنی هم داده شده به این اشکال، و اون اینه که شما در اینجا سواد و بیازی که ذکر کردید به دو معنا گرفتید. در واقع اینجا ما یک اصغری داریم، اون حاصل لونه، و یک حد وسطی داریم که سواد است، و یک حد اکبری داریم که بیاض است. اگر این سواد همون سوادی باشد که در بیاض ذکر شده به همون معنا بگیریم، این قیاس منتجه و اشکالی هم نداره. اما اگر که حد وسط به اون معنا نباشه، به معنای دیگری باشه، اون وقت حد وسط تکرار نشده، و وقتی در قیاس حد وسط تکرار نشه نمیشه انتظار داشت که نتیجه ای بده. منظور از این که دو معنا داره اینه، یه وقت سواد را به طور لابشت ما در نظر میگیریم، میگیم سیاه هست ولو اینکه همراهی سفیدی هم باشه. یه وقت سواد را میگیم در مقابل بیاض به کار میبریم، میگیم سواد اون چیزیست که بیاض نیست. در کبرا وقتی میگیم کلا ما کان هذا اللون سوادن لم یکن بیازن، اینجا سواد، سواد به شرط لاست، یعنی اگر سوادی که باشد که بیاض نداشته باشد بیاض نخواهد بود، بلکه اگر سوادی است که توأم با بیاض است هم سواد است هم بیاض است. پس این کبرا در صورتی صحیح است که سواد به معنای لا به شرط لایی در نظر گرفته شده باشه، سوادی که بیاض نیست. اما سوادی که در صغرا است، قضیه‌ای که به منزله صغرا است در شرطیه اولا، اونجا سواد لا به شرطه، یعنی وقتی میگیم کل ما کان هذا اللون سوادن و بیازن، کان سوادن، این همون سوادی است که همراه بیاض است، نه سواد خالص. وقتی میگیم هر لونی که سواد و بیاض با هم باشد سواد خواهد بود، یعنی همون سوادی که همراه بیازه دیگه، نه سواد خالص. پس سواد در یک جا در مقابل بیاض به کار برده شده، یعنی سواد خالص در مقابل بیاض خالص. این است که میگیم کلا ما کان هذا اللون سوادن لم یکن بیاض. اما سوادی که در صغرا آمده، یعنی حد وسط است، محمول است در صغرا، اونجا به شرط لاست، یعنی سوادی است که قابل جمع است با بیاض. پس سواد به دو معنا به کار برده شده، پس حد وسط تکرار نشده، از این جهت قیاس منتج نیست. این یک شبهه است که در این قضایای متصله ذکر شده و جوابش هم جواب معروفی داده شده. یه شبهه دیگه است از این پیچیده تره یه خورده. اون شبهه را شیخ در قیاس شفا ذکر کرد و اون اینه که اگر بگیم چون قضیه شرطیه معناش این نیست که حتما باید صادق باشد، ملازمه باید صحیح باشد. ما اگر یک قضیه شرطیه ذکر بکنیم که روی فرض باشد و در خارج نیرو نباشد، این به اساس قضیه لطمه ای نمی کنه. اگر یه همچه قضیه ای را ما داشته باشیم، بگیم لوکان الاسنین و فردن، لوکان الاسنین و فردن کان عدد، اگر عدد دو فرد می بود عدد بود. خب این به منزله صغرای قضیه. بعد به کبرایی بیسنی میکنیم که حالا اینم به صورت کلماکانه بگیم که به قضیه شرطیه کاملا، یعنی قیاس اقترانی بهتر بخوره. کلماکان الاسنان فردن کان عددن، و کلماکان عددن کان زوجن، کلما کان الاسنان عددن کان زوجن. ما نتیجهش میشه که کلما کان الاسنان فردن کان زوجن. به این تناقضه. یک جوابی به این شبهه داده شده و بعد به این جواب اشکالی شده. و من نرسیدم به کتاب قیاس شیخ مراجعه کنم ببینم خود این شیخ این جواب اینا رو نقل کرده یا اینکه دیگران داره. بعید نیست که در خود کتاب شیخ باشه. اگر فرصت کردید به قیاس شفا مراجعه بفرمایید. جوابی از این نقل شده و اون این است که اشکال در اینجاست زیر سر کبراست. که میگیم کلما کان الاسنان عددن کان زوجن، این کبرا کلیت نداره. برای اینکه معنای کلیت کبرا این است که ما اسنان را در هر وضعی و در هر فرضی قرارش بدیم، این صفت زوجیت را داشته باشیم. و حال اون که اگر فرض کنیم همونطور که در صغرا فرض شده که اسنان فرد است، دیگه زوجیت را نخواهد داشت، باید عدد دیگری باشد که فرد باشه. پس این اشکال این که این قیاس مستلزم تناقض است اینه که کبراش کلیت نداره. این یک جوابی که داده شد. بعد به این جواب اشکال شد، گفتند که کلیت کبرا به همین است که ما اسنان را واقعا هر جا فرض کنیم که اسنان باشد عدد زوج باشد. اگه شما فرض کنید که اسنان است و فرد است، پس اون اسنان نیست، اسنانی که در واقع اسنان است زوجه. و این کبرا صحیحه که کلما کان الاسنان عددن کان زوجه. پس کلیت کبرا اشکالی نداره، اگه اشکالی هست از جای دیگری است. این اشکالی است که به این جواب اول کرد. بعد خود شیخ جوابی داده که توصیف میکنن این جواب را به اینکه جواب صحیح و کامل همین جواب شیخه. اون جوابی که شیخ داده اینه، میفرماد اگر منظورتون از این قیاس الزام باشد، این صحیحه، قیاسشان منتج است در ظرف الزام. یعنی اگر کسی ملتزم شد به اینکه اسنان فرد است، لازمش این است که هم فرد باشه هم زوج باشه. در ظرف الزام این قیاس صحیحی است. اما اگر در واقع و نفس الامر میخواد بگید، خب البته این نتیجه نمیده، برای اینکه اون سوراتون شرطیه است که واقعیت نداره، یک فرضی است تنها. که اگر فرض کنیم که اسنان فرد باشد، در واقع اسنان فرد نیست. پس جواب صحیح این است که روی باید ببینیم که منظورمون از این قیاس چیه. نتیجه میخوام در ظرف الزام صحیح باشد یا در ظرف واقع صحیح باشد. اگر در ظرف الزام میخواد صحیح باشه، بله صحیحه، روی اون فرض این نتیجه هم رو ازش گرفته میشه و اشکالی هم نداره. میخوام بگیم اصلا لازمه این فرض چنین چیزیست، این نتیجه لازمه این فرضه. اما اگه در واقع و نفس الامر میخواد بگید، بله این نتیجه صحیح نیست، به خاطر اینکه اسنان در واقع فرد نیست. این جوابیست که شیخ داد. ایشون یک قضاوتی میکنند بین این دو جواب ها. میفهمن ممکنه هر دو جواب را به نحوی صحیح تلقی کنیم، بگیم اون ناظر به یک جهت هست و این ناظر به جهت دیگری است. شیخ توجه کرده به مسئله الزام و جواب روی اون داده، اما اون چیز کسی که جواب اول را انشاء کرده، اون نظرش به الزام نبوده، نظرش به واقع بوده. چیزی شبیه این معمای معروفی هست که کل من قال به الهیت فرعون قال به جسمیته و کل من قال به جسمیته فهو صادق و کل من قال به الهیت فرعون فهو صادق. اینا دو جور میشه جواب بدن. یکی این که بگن اصلا این ملازمهی که بین این دوتا هست این اتفاقی است، اینجور نیست که در واقع یک ملازمه عقلی باشد بین قائل شدن به الوهیت و قائل شدن به جسمیت، تلازمی نداره. بنابراین چون قضیه اتفاقی است منتج نیست. جواب دیگر هم میشه داد و اون اینه که صادق رو در اینجا به دو معنا به کار بردید شما. کلو من قالب جسمیتی فهو صادق، یعنی فهو صادقون فلقول به جسمیتی نب صادقون مطلقا. نتیجه هم که میده همین میشه، کلو من قالب الهیت فرعون فهو قائلون فلقول به جسمیتی نه فلقول به الوهیتی. حالا هر یک از این جوابا رو میشه جدا جدا داد. یکی این که بگیم قضیه ملازمه اتفاقیست، یک جوابه. یه جواب هم اینه که بگیم منظور از صدق در اینجا صدق خاص است نه صدق مطلق. این دو تا جوابم شبیه چنین چیزی است. یکی این که بگیم آیا منظورتون یک ملازمه اتفاقی است، خب طبعا قضیه اتفاقی منتج نخواهد بود. اما اگر منظورتون ملازمه واقعی باشد، ملازمه واقعی فقط در ظرف الزام است نه فی الواقع و نفس الامر. تفریع و من هنا که، یعنی از مطلبی که درباره ملازمه بین ممتنعین گفتیم که چند فرض داره و اگر اتفاقی باشد ملزم مفید نیست، اگر علاقه لزومی داشته باشد میتونه منتج باشه، از این بحث هایی که کردیم جواب این هم تا یه حدی روشن میشه. مناسبتیست بین این اشکالات که در اینجا مطرح میشه با اشکال قبلی. ینحل و مارب ما یتشکک و احدون، شبهه‌ای که بعضی مطرح کردند و اون شبهه این است که ان اللزومیات لا تنتج متصلتن، قضایایی که از راه ملازمه میخوان چیزی را اثبات بکنن در صورتی که متصل باشن اینها نتیجه نمیدن. اون شخص میگه چرا؟ میگه ما موردی را به شما نشون میدیم که قضیه متصل است و نتیجه نمیده. وقتی یه مورد دیدیم نتیجه نمیده میفهمیم کلیت نداره. پس مطلقا نمیشه گفت هر قضیه لزومیه متصله لزومیه منتج است. خب چرا نتیجه نمیده؟ مگر چه موردی شما سراغ دارید؟ اینه که گاهی هست که ملازمه در کبرا احتمال داده میشه که باقی نماند با فرض اینکه اصغر ثابت است. یعنی با اینکه اصغر را میگیم ثابت فرض میکنیم، میبینیم که کبرا ملازمه ندارد. با مثال روشن میشه. مثلا اذا قلنا، این دوتا جمله را در نظر بگیرید، کل ما کان هذا اللون سوادن و بیازن، کان سوادن یعنی صغرای قضیه به اصطلاح حساب میشه، و کل ما کان سوادن لم یکن بیازن، اینم کبرای قضیه است. اصغر در اینجا هذا اللون، حد وسط سواد و اکبر بیاز. فإذن لا یلزم من ذلک، آیا از این دو تا قضیه، از این قیاس، اگر این دو تا شرطیه رو به هم زمینه کنیم، میشه این نتیجه رو گرفت که کل ما کان هذا اللون سوادن و بیازن لم یکن بیازن؟ طبق قاعده باید این نتیجه رو بگیریم ما. وقتی حد وسط رو حذف کردیم، شرطیه اول رو که گرفتیم باید جواب قضیه دومی رو بهش ملحق بکنیم. وقت نتیجه این میشه کل ما کان هذا اللون سوادن و بیازن لم یکن بیازن، حالا که فرض کردیم که هم سواد است هم بیاز است. پس این قضیه قیاس منتج نیست. وقتی دیدیم در چنین موردی منتج نیست، میفهمیم که به طور کلی نمیشه بگن اینها منتج است. این شبهه. فرمودن که این شبهه را حل میکنیم. حلش به چیه؟ ان الوسط، حد وسط در اینجا سواد بود. این وقع فی الکبرا علی الجهت التي بها یستلزم الاکبر، اگه به اون صورتی ما این حد وسط را اخذ بکنیم که مستلزم اکبر باشد، یعنی به اون معنایی، به اون قیدی مستلزم اکبر باشه، یعنی چی؟ یعنی منافات داشته باشه با بیازیت. چگونه باید سواد اخذ بشه که منافات با بیازیت داشته باشه؟ باید به شرط لا اخذ بشه. سوادی که بیاز نیست و مقابل بیاز است، اگر سواد بود وقتی که بیاز نخواهد. اگر اینجور باشه لازمه نتیجه بتتن، بله این نتیجه به طور قطعی لازم میاد و اشکالی نداره. و الا، اما اگر به صورت دیگری اخذ کنیم، لم یکن الوسط مشترکن، حد وسط تکرار نشده، در یه جا به معنی بلا به شرطی است، یه جا به معنی به شرط لایی است. ففی هذا المثال السواد فی الکبرا بالمعنى، السواد همون حد وسط است اینجا، در کبرا به معنای اخذ شده که مزاد با بیاز است، یعنی به شرط لاست. اما در صغرا به معنای اخذ شده که مجامع با بیاز است، با سیاه‌سفید با خاکستری هم میسازه، با فلفل رنگ فلفل نمکی مثلا، به این معنا اخذ شده. و به همین خاطر هست که لم تبقى الملازمة مع الاصغر، با اینکه اصغر ثابت است ملازمه صدق نمی کند. فالخلل انما وقع بسبب عدم تکرر الوسط، پس اشکال قیاس مال اینه که حد وسطش تکرار نشده، به دو معنا اخذ شده. لا بسبب العارض التابع، نه به خاطر اون تالیش که خود کبرا صحیح باشه و اون که برش مترتب میشه صحیح نباشد. فاذن الحد الاوسط فی مثل هذا القیاس، حاصل اینه که اگر ما حد اوسط را ان اخذ علی وجه یجوز ان یهمل او یصدق علیه النقیزان و الزدان فی کلتا المقدمتین، یه جوری اگر اخذ بکنیم که قابل جمع با زدش باشد، قابل جمع با نقیزش باشد، یعنی به همین معنایی که مسامحتا میگیم سیاسفید، سیاه‌سفید واقعا یک رنگ خاصی نیست، دو تا رنگی کیست که در کنار هم قرار میگیره. ولی به هر حال اگر اینو ما مسامحتا یه رنگ حساب کردیم و گفتیم هذا اللون، این سواد و بیاض است، اگه به اینجور عکس کردیم، سواد رو به یک معنای عکس کردیم که قابل اجتماع با ضدش است که بیاض باشه. اگر اینجور عکس کنیم کذبت الکبرا لا محاله، اون وقتی که نمیشه گفت که لو کان هذا السواد کل ما کان هذا اللون سوادن لم یکن بیاضن. چرا؟ با اینکه سواد بیاضم هست، تو هم بیاضه تو. کذبت الکبرا لا محاله و بطل لزوم النتیجه، طبعا وقت نتیجه هم برش مترتب نمیشه. اما ان اخذ فی احد المقدمتین علی وجه و فی الاخرى علی وجه آخر، و بخوایم هر دو را درست بکنیم، در یه جا به یک معنا باید بگیریم، در یه جای معنای دیگری، وقت لم یتکرر الوسط، حد وسط تکرار نمیشه. در صغرا به یک معنا استعمال شده به معنای لا به شرطی، در کبرا به یک معنای معنی به شرط لایی. بله، یعنی گفتیم این قضیه شرطیه لزومیه است و منتج نیست. جوابش این است، این پس لازمش نتیجه که میخواد بگیره مستشکل میخواد بگه که برای هر قضیه متصله نمیتونیم بگیم که هر شرطیه متصله منتج است، به خاطر اینکه این مصداق را داریم، این فرض را داریم از قضایا که منتج نیست. ما باید یه جوابی بدیم که با این که این قیاس اقترانی شرطی است منتج هم هست. میگیم اگر بخوایم منتج باشد باید کبراش کلیت داشته باشه، در صورتی کبرا باید کلی باشه و حد وسط باید تکرار بشه، در صورتی حد وسط تکرار میشه که سواد در هر دو جا به یک معنا باشه، و حالا که در این قیاسی که شما تشکیل دادید به دو معنا گرفتید، پس قیاس شما غلط تشکیلش، حد وسط دلش درست، نه اینکه قیاس صحیح شرطی هست و در این حال منتج نیست. یکی از شرایط اساسی قیاس درش رعایت نشده. نه، البته یک راه حلی برای این ارائه میده، میخواد بگه که در چنین یک دلیلی میخواد بگه که وجه فساد این را زور روشن کنه، میخواد بگه که در هر قیاسی ما به حد وسطمون تکرار بشه، اگه تکرار نشود ما نباید نتیجه انتظار نتیجه داشته باشیم، به اینجا تکرار نشود. این یک اشکال، یک شبهه و جوابش. من هذا القبیل ما اورد الشیخ فی الشفا شکن علی الشکل اول من اللزومیتین، باز یه معماگونه دیگری است که شیخ در شفا مطرح کرد. واقعا نه یصدق، این قضیه میبینیم که قضیه صادقی است که کل ما کان الاسنان فردن کان عددا، اگر فرض کنیم که اسنان فرد باشه خب عدد است، حالا چه فرد بشه چه زوج، بالاخره اسنان عدد دیگه. بعد یک کبرایی بریستن این بکنیم، کل ما کان عددن کان زوجن، اسنان اگر عدد باشد زوج خواهد بود، و اینم صادقه. ما نتیجه ای که باید از این قیاس بگیریم اینه که کل ما کان اسنان فردن کان زوجن، و این نتیجه غلط است. این شبه را شیخ ذکر کرد و دفعه بعضی این شبه را جواب داده، گفتند اشکال این قیاس اینه، و ان الکبرا این اخذت اتفاقیتا لم ینتج القیاس، این کبرا رو شما به صورت قضیه اتفاقی در نظر گرفتی، شرطی اتفاقی یا شرطی لزومی است، لزومی به معنای که ملازمه عقلی باشه بینش، یعنی سببی و مسببی باشه. لان شرط انتاج الایجاب ان یکون الاوسط مقدما فی اللزومیه، ما وقتی قضیه موجبه‌ای داشته باشیم، شرطیه موجبه‌ای رو بخوام ازش نتیجه بگیریم، باید اوسط مقدم باشد در لزومی، اما اگر لزومی نباشه اصلا اتفاقی باشه که نتیجه نمیده. بله، حالا چون این مورد قضیه موجب است، قضیه سالبه چون ممکنه که در واقع به صورت منفصله ذکر بشه، که انکان عددن انکان فردن لم یکن زوجن، وقتی که شرطیه متصله نمیشه. بر حالا مورد ما اینجا این قضیه موجبه است که باید در صورتی منتج هست این قضیه که لزومیه باشه. پس اگر اتفاقیه را ما عقص کردیم، به صورت اتفاقی در نظر گرفتیم، نباید انتظار نتیجه داشته باشه. و این اخذت لزومیتن، اما اگر این کبرا را به صورت لزومیه بخواید عقص بکنید، کانت ممنوعت از صدق، ما قبول نداریم که خود قضیه صادق است. چرا؟ این نما تصدق لو لازم زوجیت الاثنین عددیته على جميع الاوضاع الممکنه الاجتماع مع العددیه، در هر فرضی که برای عددیت بکنید این زوج باشد. ولیس کذلک، واقعا که اینطور نیست. از من الاوضاع الممکنه الاقتران مع عددیت الاثنین، از جمله وضعهایی، از جمله فرضهایی که میشه کرد که با عدد اثنین اقتران داشته باشد، این فرض است که اثنین فرد باشد، کونه فردن. و زوجیت و لیست ملازمتا علی هذا الوضع، اگر فرد بود که دوباره دیگه نمیشه بگن کلما کان اثنین عددا کان زوجن. اینم یکی از فرضهاش است، حالا که در این فرض دیگه زوج نیست. پس جواب این شد که اگر بخواید به صورت قضیه اتفاقیه باشه، که قبلا گفتیم اتفاقیه منتج نیست، این وجه مشابهتش هست با قضیه قبلی که در ممتنع این گفتیم، چه مناسبتی داره این با اون، در همین جاشه که اگر به صورت اتفاقیه عقص بکنیم گفتیم منتج نیست، اینم یکیش. اینجا هم اگه اتفاقی بگیم منتج نخواهد. و اما اگر به صورت لزومیه بخوایم بگیم، میبینیم که کبرا کلیت نداره، صادق نیست. این جوابی است که از این شبهه داده شده. و رو به ما یقال، بعضی این جواب را نپسندیدند، گفتند فیه ضعفون، در این جواب ضعف است. چرا؟ بچه ضعفش اینه، فانا نختار ان الکبرا لزومیتون، میگیم نه اتفاقیه نیست قضیه و لزومیه هست. شما گفتید که اگر لزومیه باشد باید در جمیع فروض عدد زوج باشد، یعنی هر فرضی کنیم برای عدد بودن اثنین باید زوجیت هم را داشته باشه، و حالا که اینطور نیست، علاوه فرض این که فرد باشد دیگه زوج نیست. جوابش اینه که بالاخره اثنین باید باشه یا نباید باشه. وقتی اثنین گفتید حتما زوج هست، فرض این که فرد باشد اصلا نمیاد، تناقضه، برای اینکه اثنینش وقت فرد نمیشه. فنان اختار ان الکبرا لزومیتون، اما اینکه گفتید فردیت الاثنین هم یکی از اوضاع است و باید در این حال هم زوجیت داشته باشه، میگیم نه، فردیت الاثنین لیست ممکنه تر اجتماع عددیتی، اگر اثنین واقعا یک عددی باشه عدد فرد نخواهد بود. لکونه هم منافیتا للاثنینیه، فردیتش با اثنینیتش اصلا منافات داره. فتکونو منافیتن لذات الاثنین، اصلا با ذات اثنین منافعات دارد، نه به یک وضعی و یک حالی از حالاتش. فزوجیت الاثنین لازمتون لعددیت یه علاجنی لوزای الممکنت الاجتماع معها، هر وضعی فرض کنیم که با این اثنین جمع شود زوجیت هم را خواهد داشت، اما به شرطی که اثنین باشد. پس دیدیم که این قضیه کبرا صادق است، فتصدق و لزومیتن به عنوان یک قضیه لزومی صادق خواهد بود. اون اشکال این بود که اگر قضیه را لزومیه گرفتید کبراش کلیت نداره، جمعش توضیح دادن که نه کبرا کلیت دارد، پس اشکال شما وارد نیست، یعنی جواب خوبی ندادید. حق و دفع والحل، جواب صحیحی که در اینجا باید داد، ما فی الشفا، اونی که خود شیخ گفت و اون این است که ان الصغرا کاذبتون به حسب نفس الام لا به حسب الالزام. ما دو ظرف داریم، در دو فرض داریم بحث میکنیم، این قیاس رو تشکیل میکنیم. یه وقت نظرمون به واقع و نفس الام راست، مثلا صغرا کاذبه، اینجا لو کانل کلما کانل اثنین فردن، اصلا اثنین خود فرد نیست، روشنه. اما به حسب الزام اینجور نیست، ما میخوام به طرف بگیم که حالا اگر فرض کنیم اثنین فرد است چه میشود، باید یک قیاسی تشکیل بدیم که در ظرف الزام و روی فرضی که به شخص میخوایم الزام بکنیم این قیاس این ترتب صحیح باشه. لأن به حسب الالزام کما تصدق الصغرا، اگر گفتی صغرا به حسب الزام صحیح است، اون نتیجه شم به حسب الزام صحیح خواهد بود نه به حسب واقع و نفس و نفس تصدق نتیجه ایزن. لأن من یرا ان الاثنین فردون فلابد ان یلتزم انه زوجان ایزن، باید ملتزم بشه که هم فرد است هم زوج است. شما میگید چجور میشه که هم فرد و هم زوج باشه؟ میگم چطور میشد که اثنین فرد باشه؟ به همون صورتی که میتونید فرض کنید که اثنین فرد است، باید بتونید بپذیرید که هم فرد است و هم زوج است. و الا لم یکن یلتزم ان الاثنین فردون، پس باید اون صغراش هم را قبول نکنه که کلما کان الاثنین فردن، باید اصلا این صغراش هم را نپذیرید. کسی که اون صغرا را میپذیرد این نتیجه را باید بپذیرد. بل غیر الاثنین، پس اگر فردیتش را پذیرفت معلوم میشه اثنین نیست، چیز دیگری است. خب اینم جوابی که شیخ داده. حالا ایشون محاکمه ای میکنند بین این دوتا جواب ها. لک ان تقول ان الدفعین متشارک المسلک فی الاصابه، هر دوشون شریکن در ثواب بوده. اولی هم خیلی جواب ضعیفی نیست، لا ضعف فی الاول. فانه ان اریده، حالا چجور بیان بکنیم ما؟ میگیم منظور از عددیت اثنین و فردیت اثنین منظورتون فی نفس الامر است یا به حسب الزام؟ اگه منظورتون فی نفس الامر است، خب روشن است، نه فی نفس الامر فرد است و نه میتونه با زوجیت جمع بشه فردیت. از الاوضاع الممکنه الاقتران مع فرض المقدم ليس يجب ان يكون شيء منها منافيا له في نفس الامر، اگر به حسب نفس الامر باید بگید هر فرضی را که برای این اصغر میکنید باید منافاتی با نفس الامر نداشته باشه، با حال اینکه فردیت منافات داره با اثنینیت. و این اريد ان المنافات تكون متحققه به حسب جميع الاعتبارات، اگر منظور این است که به هیچ اعتباری صحیح نیست، در همه اعتبارات منافات دارد، میگیم نه برای الزام منافات ندارد، بس الزام ما میتونیم این را صحیح فرض کنیم. و این اریدن المنافات تکون متحققتن به حسب جمیع الاعتبارات، نه تنها به حسب نفس الامر بلکه به حسب الزام هم، فاولیس به حق، این حرف درست نیست، به حسب الزام میتونیم اینو بگیم. فإن الملازمه بین فردیت الاثنین و عددیته صارت متحققتن به حسب وضع ما و تسلیم ما، در یک صورت مفروض این ملازمه بین فردیت و عددیت صادق است و اون روی فرضی بود که میخوام طرف را الزام کنیم که اثنین فرد است. فإذن زوجیت الاثنین لیست بلازمه لعددیتی جعلا جمیع الاوضاع الممکنه الاقتران، پس اون که گفت کبرا صادق نیست راست میگی، برای اینکه در جمعی این هم یکی از فرض هاست که فرض این است که اثنین، هم یکی از فروضش این است که فرد باشد، وقت در چنین فرضی یعنی به حسب الزام خاص در چنین فرضی دیگه اون کبرا کلیت نداره که کل ما کان الاثنان عددا کان زوجن الا ان یکون فردا، یک حالتشو باید استثنا کنیم، ولو به حسب الوضع و تسلیم، یعنی به حسب واقع نه به حسب فرض. خب این هم یه بحث منطقی که دنبال تلازم بین ممتنع این مطرح شد. فصلون فی کون وجود ممکن زایدن علی ماهیتیه عقلا، مسئله زیادت الوجود علی الماهیه که به نظر میرسه که این باید فصلیست که بعد از اشتراک مفهوم وجود دومین فصلی که در این کتاب باید مطرح بشه همین فصل، یکی از مقدمات اصالت الوجود در واقع، این دیگه مؤخر افتاده به مرحله ثانیه، اونم فصل 21ش. این فصل و فصل بعدی مجموعاً رابطه وجود و ماهیت رو روشن میکنه که وجود نسبت به ماهیت چه حالتی داره. یکی اینکه اصل اینکه زائد است بر وجود زائد بر ماهیت است، دلیلش چیه و معناش چیه، و یکی هم این که به حسب خارج اینها عینیت دارن وجود ماهیت، اونو در فصل بعد میان میگن. فعلا روی این وصف هست که تغایر وجود و ماهیت هست بحث میشه. اینجا این مسئله را در کتاب‌های زیادی مطرح کردند. البته بنده قبل از فخر رازی و محقق طوسی ندیدم به صورت یک مسئله مطرح شده باشه. حتی در کتب شیخ هم یادم نمیاد جایی به این صورت که وجود زائد بر ماهیت هست به عنوان یک مسئله مطرح شده باشه. ابتدا هم توی کتاب‌های فخر رازی و در کتاب خواجه مطرح شده. برای این مسئله بعد متکلمین و حکما دلایلی آوردند. 4-5 تا دلیل که همه متقارب هستن از نظر مضمون برای این مسئله آوردن که وجود زائد بر ماهیت است. یعنی تغایر داره وجود با ماهیت. وجود و ماهیت دو حیثیتن، یک حیثیت نیست. اما معنای این که وجود و ماهیت تغایر دارند، تباین دارند یعنی چی؟ گاهی میگن ان الوجود عارض الماهیه. این تعبیری است که در کلمات مشائین زیاد به چشم میخوره که میگن وجود از اعراض ماهیت است یا از عوارض ماهیت است. توی شعر معروف سبزواری هم همینه که ان الوجود عارض الماهیت تصورا و تداوی. این تعبیر یک ایهامی داره که رابطه بین وجود و ماهیت مثل رابطه بین موضوع و عرض هست. مثل اینکه ما یک جوهری داریم و یک عرضی بر دلش حلول پیدا میکنه که انه اونجور تصور شده که ماهیت هم یه چیزی است که وجود میاد درش حلول میکنه. خب این مسلماً چنین تصوری غلطه، برای اینکه اگر ما بخوایم وجود بگیم عارض ماهیت بشه باید معروض باشد تا وجود عارضش بشه. خب وقت اون معروض با چی موجوده؟ با همین وجودی که مناس بعدن بیاد که تقدم شیعه نفسه لازم میاد، با یه وجود دیگری که تسلسل لازم میاد. پس این که معنای صحیحی نیست که بگیم رابطه وجود با ماهیت مثل رابطه عارض و معروض خارجی است. معناش آیا میتونه این باشه که دو شیئی هستند که تباین دارند در خارج و یک نحو عروضی نسبت به همدیگه و اتصالی ارتباطی با همدیگه پیدا میکنند؟ به این معنا میشه گفت. این هم مسلماً باطله که ما فرض کنیم هم وجود یک اصالتی دارد، حالا تعبیر بنده، هم ماهیت تعبیری. ما دو تا حقیقت و دو تا هویت نداریم در خارج. حقیقت هر چیز همون نحوه وجودشه. اگر ما بگیم ماهیت شی و منظورمون حقیقت شی باشه، هویتش باشد، باید بگیم یعنی هم نحوه وجودش. پس تعددی نمیشه، تباینی نمیشه بین وجود و ماهیت قائل شد. اون چه از این ادله به دست میاد اینه که وجود و ماهیت با هم تغایر مفهومی دارن. همین اندازه. این به از مجموع ادله 5 تا دلیلی که آوردن بیش از این اثبات نمی کنه که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. اما به هر حال چه رابطه ای دارن اینها، اینو درست روشن نکردن. ایشون بر اساس مبنای که در اصالت وجود دارن این نکته را میخواند بیان بکنن، روش تکیه بکنن که رابطه ماهیت با وجود مثل رایت رابطه ظل است با نور. حقیقتا ما چیزی در خارج به نام ماهیت نداریم. اون چه هست نوره. منتها نور اونجایی که نقصان داره، اونجایی که کم هست، محدودیت پیدا میکنه، یه چیزی به نام سایه تحقق پیدا میکنه. پس شما شاخصی در مقابل نور میگذارید، یه سایه روی زمین میفته. این معناش اینه که الان اینجا دو چیز داریم، یکی نور داریم یکی سایه. همین نور که نیست و محدود است، این میشه اسمش سایه. وجود و ماهیت اینجور هستن. بعضی وجودها هستن که نقص دارن. عقل از اون حیثیت نقصشون یک مفهومی انتزاع میکند و حمل میکنه برش به نام ماهیت. و اونجایی که ماهیتش وجود هیچ نقصی نداشته باشه مثل ذات واجب، چون این کاری را نمیتونه بکنه. بل ازام این ذات واجب ماهیت نداره. اون شاهکاری که ایشون میخوان توی این بحث خلاصه به خرج بدن همین نکته است. والا اصل این که تغایر بین وجود و ماهیت تغایر مفهومی است، نه اینکه دو حقیقت متباین باشن، این شاید جای بحثی نبوده، اشکالی در این جهت وجود نداشته. طبعا این نتیجه را اگر بخوایم بگیریم، اینا نمیشه به عنوان دومین مبحث کتاب مطرح کرد. البته به این صورت هم بهش احتیاجی نیست. فصلون فی کون وجود الممکن زائدن علی ماهیتیه عقلن، زیادت و وجود الممکن علی ماهیتیه لیس معناه المباینت بینهما به حسب الحقیقه. این که میگیم وجود غیر از ماهیت از زائد بر ماهیت است، معناش این نیست که این دوتا از نظر حقیقت با هم تباین دارن. یعنی دوتا حقیقت داریم، یک حقیقت به نام ماهیت، یک حقیقت به نام وجود، معناش این نیست. کیفه و حقیقت و کل شیء نحو وجوده الخاص به، حقیقت هر چیزی همون نحوه وجودشه. پس چگونه ممکنه بگیم ماهیت یک حقیقتی دارد، یعنی یه نحوه وجود خاص را بیان میکنه، خود وجود هم که همون وجود خاص است؟ بله، حقیقتی که حقیقت به معنای خاص باشه مثل اینه که میگیم وجود خاص، خاص بودنش به همون نحوش است. پس این معنا کسی فرض کند که زیادت الوجود علی الماهیه، یعنی هر کدام یه حقیقتی هست علی حده. خود این کلمه های حقیقت و اینا هم کلمات متشابهی است، باید معنا بکنیم که میگیم منظور از حقیقت چی. اینجا باید بگیم حقیقت به معنی هویت است، و الا حقیقتی که اصلا به معنای ماهیت به کار میره. در کلمات شیخ به خصوص زیاده که اصلا حقیقت که میگه منظور یعنی ماهیتش، و در مقابل وجود اصلا حقیقت رو به کار میره. اینجا که حقیقت در شعر سبزواری هم ملاحظه میفرمون، میگه وتحدا هویه، میگه اونجا. و هویت فقط در مورد اصطلاحا در مورد وجود فقط به کار. پس معنای زیادت الوجود الماهیه این نیست که اینها دو حقیقتن، یعنی دو حقیقت عینی، دو هویت. و همچنین معناش این نیست، و لیس معناه کونه عرضن قائما بها قیام الاعراض به موضوعاتها. نباید تصور بشه که وقتی میگم ان الوجود عارض الماهیه مثل بیاضی است که عارض جسم میشه. اگه چنین باشد حتی یلزم للماهیه سوا وجودها وجود آخر، رو باید فرض کنیم که وقتی عارضی عارض موضوعی میشه اون موضوع باید وجود داشته باشه. پس باید ماهیت قبلا وجودی داشته باشه تا وجود عارضش بشه. به این دو معنا نیست. پس به چه معناست؟ بل به معنا کون الوجود الامکانی لقصوری و فقری مشتملن علا معنا آخر غیر حقیقت الوجود. معنای این که نگیم ماهیتی دارد غیر از وجود، یعنی یه وجود فقیریست، عقل به لحاظ این فقرش و قصورش یک معنای دیگری را از این درک می کند غیر از اصل هستی، که اون معنا منتزع من، از خود همین وجود انتصال می شود، محمولا علیه، برش حمل می شه، منبعثاً عن امکانه و نقصه، و خواستگاه و منشأ انتزاعش نقصه او است. امکان هم اینجا نه امکان وجودی است، معنی فقر. کل مشبکات، توی نسخه تصحیح شده غیر از این نیست، مشبکات هم اینجا. این توضیح تعبیر مشبکات را به کار بردن اینجا یه مقداری به نظر من ابهام داره. کل مشبکات التي تتراءى من مراتب نقصانات الضوء. اگر ما ضوء، نور ما نقصان داشته باشه، از خلال اون مثلا پنجره مانندی یه خطوط تاریکی دیده میشه لابلاش. این خطوط تاریک یه چیزی نیست که غیر از خود نور باشد، نور اونجا نیست، یه همچون خطوطی دیده میشه. اینجور باید معنا کنیم. این معنا، این تعبیر ناآشناس به ذهن من. احتمال میدم که در عبارت تصحیفی شده باشه. اگه اینجور باشه باید هم به همین صورت ها معنا کنیم. خطوطی که به نظر می رسد از مراتب نقصان زو، خطوط پنجره گونه ای مثلا، و ظلال الحاصلت من قصورات نور. اینم باید باشه، من تصورات نور است، اینجا ظاهرا قصورات باید باشه. نور وقتی قصور دارد ظل درش حاصل می شود. حالا این ظل را دو جور می تونیم معنا بکنیم. یکی اینکه مثلا وقتی آفتاب مستقیم یه جا تابیده کنارش میگیم سایه است، نور ضعیفی است. اونجایی که نور است واقعا همون نور مستقیم تابیده. اینجاش که نور ضعیف هست، در مقایسه با اون زور اون نور میگیم زل است. این زل از مقایسه ناقص با کامل به دست میاد. ولی مثل روشنتر زلیست که در مقابل شاخص به وجود بیاد. وقتی جای نور تابیده اگر به شاخصی قرار بدیم، انسانی، دیواری، سنگی، درختی، سایه میندازه. این سایه چیه؟ اینه که نور را محدود میکنه، یعنی دیگه نور نتابیده. در اثر نتابیدن نور زل است، نه اینکه زل یه چیزی است در مقابل نور. زل عدم و نور است، قصور و نور است. خب پس حاصل بیان ایشون منظور این بود که زیادت الوجود الالماهیه، یعنی ما در خارج فقط وجود داریم و وجود، منتها وجودها بعضیاشون ناقصن. عقل از نقص این وجود یک معنایی را انتزاع می کند و حمله بر وجود می کند، اسمش ماهیت. ول مشهور فی کتب القوم من الدلائل علی زیادت الوجود علی الماهیات وجوه لا یفید شیء منها الا التغایر بین الوجود والماهیه به حسب المفهوم والمعنا. قوم فقط توانستند از راه این چند دلیل اثبات کنند که وجود و ماهیت از مفهوم با هم تفاوت دارند. اون دلیل ها اینه. فمنها افادت الحمل، ما اگر ماهیت رو بر خودش حمل کنیم هیچ معنای جدیدی را افاده نمی کند. الانسان انسان، اما اگر بگیم الانسان موجودون، یه معنای جدیدی را افاده میکنه. فان حمل الوجود علی الماهیه مفیدون، اما حمل الماهیه و ذاتیاتها علیها غیر مفید. پس این معلوم میشه وجود غیر از ماهیت است. منها الحاجت الی الاستدلال، گاهی ما وقتی ماهیت را تصور میکنیم که احتیاج نداریم اینکه استدلال کنیم که چرا انسان انسان است یا چرا انسان حیوان ناطق است. ذاتی و شیئن بین و ثبوت له. اما برای اینکه اثبات کنیم که این ماهیت وجود دارد، گاهی دلیل میخواییم. فان التصدیق به ثبوت الوجود الماهیه قد یفتقر الی کسب و نظرین، که وجود العقل مثلا، ماهیت عقل را تصور میکنیم اما نمیدونیم وجود دارد یا نه، برای وجودش احتیاج به دلیل داریم. به خلاف ثبوت الماهیه و ذاتیات حالها، اما خود ماهیت را که بخوایم ثابت کنیم یا ذاتیاتش شد دیگه دلیل نمیخواد. لانها بینه تس ثبوت له، چون بینه تاس ثبوت هست قائلتا باید لأنهما باشه، یعنی ماهیت و ذاتیات ماهیت بینه تو ثبوت هستن برای ما. یا لأنها اگه ذاتیات باشه دیگه به صیغه تسنیه معنا نداره. و منها در این دو تا دلیل، دلیل سوم صحت و سل، میتونیم ما بگیم حال ماهیت غیر موجودتین. اگه ماهیت وجود عین ماهیت بود که سلب و شیء نفسه لازم می اومد. از یسه هو سلب الوجود عین ماهیه، مثلا الانقاء لیسه به موجوده، ولی سه یسه هو سلب الماهیه و ذاتیاتها عین نفسها، پس معلوم میشه وجود غیر از ماهیه. منها اتحاد المفهوم، وجود همه جا به یک معناست. یه گفتم فصل دوم باید باشه بعد از اشتراک وجود، به خاطر همینه. یکی از ادله زیادت الوجود در الماهیه همین است که وجودی معنای واحدی همه جا استعمال میشه اما ماهیت ها فرق میکنه. انسان، شجر، حجر، اینا منشه تباین موجودات با هم دیگه است، اما وقتی میگن انسان موجودون، از شجر موجودون، وجود منشه جهت وحدتی است که بین این حال لحاظ میشه. این چهار تا دلیل. پنجم الانفکاک و فتعقل، گاهی ماهیت تصور میکنیم اصلا غفلت داریم از معنای وجود، یا بالعکس وجود تصور میکنیم و غفلت داریم از معنای ماهیت، پس معلوم میشه این دوتا غیر از هم است. این دلیل پنجم یک اشکال و انقلت و قلتی داره که معروفه که شما وقتی میگید ماهیتی را تصور میکنیم، نه وجود ذهنی و نه وجود خارجی، هیچ کدام را تصور نمیکنیم، خب همین که دارید تصور میکنین هم وجود ذهنی است. جوابش هم روشنه که این که خود این وجود ذهنی است، غیر از اینه که ما وجود ذهنی را به معنا وجود ذهنیون تصور کنیم و مورد توجه و التفات قرار بدیم. ما تصوری از وجود نمی کنیم، التفاتی به وجود نداریم، ولی اینکه اون وجود هست. حتی ماهیت وقتی هم که موجوده ما میتونیم صرف نظر از وجودش بکنیم و خود ماهیت را تصور کنیم. اینکه تو هم از با وجود معناش نیست که یکی هستن. خب حالا اینجا اشکالی شد. لا یقال، شما گفتید گاهی ما ماهیت تصور میکنیم وجود تصور نمیکنیم. اشکال، التصور لیس الا الکون الذهنی. خب خود همین تصور همون وجود ذهنی است، جوابش داده میشه. اولا ممکنه یک کسی بگه که نه، تصور وجود ذهنی نیست، مثل فخر رازی و دیگران که علم را وجود ذهنی نمیدونن، اضافه میدونن. خب اینکه هر کسی این بحث با تنها با قائلین به وجود ذهنی که مطرح نمیشه، باید جوری مطرح میشه که همه دیگران هم بتونن جواب بده. اولا که ما طبق مبنایی ممکنه بگیم نخیر، لا نسلم، لا نسلم همه جا معناش این نیست که این غلطه، معناش این است که در استدلال ثابت نشده، ما معنی میکنیم، دلیل ندارید شما برش. لا نسلم این که تصور کنه فی ذهن است، برای اینکه یه احتمال بعضی تا احتمال دادن که تصور عبارت بشه از اضافه ذهن بشه یه خارج. و این سلم، حالا فرض کنیم این را قبول کردیم، میگیم این که کنه فی ذهن است این با برهان ثابت شده، غیر از اینه که ما خود ما یه تصور میکنیم به طور بدیهی اونم رو تصور کرده باشیم. بالاخره این دو چیزه، یکی از راه دلیل ثابت میشه، یکی صرف تصور است. و این سلم فبه دلیل، اون چه با دلیل ثابت می شود غیر از چیزی است که بدون دلیل ثابت می شود. و این سلم، حالا از این هم صرف نظر کنیم، بگیم تصور هم هست، بله، وقتی ما وجود ذهنی وقتی تصور می کنیم ماهیت را، خودش همین وجود فی ذهن است و خود این وجود فی ذهن هم تصور و شیء است، اما تصور و شیء غیر از تصور تصور است. ما همونطور که ماهیت را تصور میکنیم، وقتی میگیم ماهیت تصوری است، این غیر از همون تصور ابتدایی است، یعنی اول تصور ذهن ما اومد التفات داشته میگه تصوری است. وجود را هم که این موجود شده در ذهن ما، درسته که این صورت تصور است، اما این که بگیم هاذا وجود و ذهنی تصوران، این احتیاج به تصور ثانوی دارد. لا یستلزم تصور تصوریه، و این التفات احتیاج به تصور ثانوی دارد. این تمام شد. پس از این 5 تا دلیل به دست آمد که وجود و ماهیت با هم تغایر دارن مفهومن، و ایشون توضیح دادن که حقیقت تغایرشون چیه. بعد می‌فرمایند که عبارت اکثرین یک قصوری دارد. اونها اینجور استدلال میکنن، غالبا وقتی میخوان میگن وجود زائد بر ماهیت، اینجور بیان میکنن، میگن که انا قد نتصور الواهیه ماهیه و نشک کفی وجود حل عینیه و ذهنی، میگن ماهیت رو تصور میکنیم و شک داریم در وجود ذهنی و عینیش. این بیان یک اعتراضی برش وارد میشود، فیلد علیه حل اعتراض بانه لا یفید المطلوب، مطلوب شما این است که وجود و ماهیت با همدیگه تغایر مفهومی دارن. این بیان اینو میرسونه که یکی احتیاج به اثبات دارد، یعنی تصدیق بهش احتیاج به اثبات دارد، و یکی تصوریست، این تصدیقش احتیاج به اثبات داشتن، این معناش این نیست که حتما باید تغایر داشته باشه تصورن هم با همدیگه. ممکنه تصور یه چیزی بدیهی باشه، اما تصدیق بهش اثبات به دلیل داشته باشه. شما میگید نشک کفی اثبات وجود ذهنی و عینیش، معناش اینه که در تصدیقش احتیاج دارید. خب منافات نداره که شما یه چیز باشه اما تصورش بدیهی، تصدیقش احتیاج به اثبات داشته باشه. یه همچون اعتراضی بر ظاهر این عبارت وارده. لن حاصلهو انا ندر کل ماهی تصورن ولا ندر کل وجود تصدیقن، یکی ناظره به تصور است، یکی ناظره به تصدیقه. و حاضر لای نافر اتحاد ولا یستلزم المغایره بین الماهیت و الوجود، برای اینکه خیلی چیز هاست که از نظر تصور بدیهی هستن اما اثبات همون شیء، همون تصور احتیاج به دلیل دارد، تصدیقش. معناش این نیست که دو چیزن. لعدم اتحاد الحد الاوسط فی القیاس، این قیاسی که شما تشکیل دادید، از یه طرف میگید ما ماهیت رو تصور میکنیم، بعد میگید وجود ذهنی و وجود خارجیش را علم نداریم، نشکو یعنی علم نداریم. اون علم تصور میکنیم علم تصوری است، این حد اوسط در اینجا علم تصدیقی است، پس حد وسط تکرار نشده، قیاس صحیح نیست. این هم یک اعتراضی است به ظاهر این عبارت، که عبارت رو باید اصلاح کرد که این اعتراض بهش وارد نباشه. به هر حال حالا این 5 تا دلیل با این اعتراضاتی که به این اشکالاتی که شد و جواب داده میشه، هذه الوجوه الخمسه بعد تمامها لا تدل الا على ان المعقول من الوجود غیر المعقول من الماهیه. بالاخره نتیجهش میشه که ما چیزی که از وجود تعقل میکنیم غیر از چیزی که از ماهیت تعقل میکنیم، یعنی دو تا تغایر مفهومی دارند. مع ان المطلوب عندهم تغایرهما به حسب الذات والحقیقه، با اینکه مدعاشون این است که از نظر ذات و حقیقت با هم تغایر دارند. اینجا رو مرحوم حاجی اشکال میکنند به ایشون، میفرمان لااقل به همه شما اینو نمیتونید نسبت بدید که مدعای همه کسانی که این وجوه را ذکر کردن این بوده که بخوان تغایر حقیقی را بین این دوتا اثبات بکنن. از جمله کسانی که این وجوه را ذکر کرده یا بعض این وجوه را ذکر کرده خواجه طوسی است و ایشون تصریح میکنه به اینکه تغایرشون به حسب تصور فقط. بله، خب اگر یک کسی بگه که وقتی ما دیدیم اینها از نظر تصور با هم فرق دارن، این کاشف از اینه که حقیقتشون هم با هم فرق دارد. برای این جواب ایشون میدن که جواب از سوال مقدری است. ایشون میفرما خیلی جاها داریم که حقیقت در خارج یک شیء بسیط است اما مفاهیم متغایری برایش صدق میکنند، بالاتر از همه ذات واجب تبارک تعالی. یک حقیقت بسیطی است، ابسط الاشیاء، هیچ جهت کثرتی و تغایری در ذاتش نیست اما مفاهیم متباینی از قبیل علم، قدرت، حیات، وجود، وحدت، همه اینا برای صدق میکنه. پس تغایر مفاهیم این دلیل این نمیشه که مصداق خارجی هم تغایر دارد. اولا ترا ان صفات المبدا الاعلا عند اهل الحق، در مقابل متکلمین به خصوص اشاعر، متغایرتون به حسب المفهوم، مفاهیمش با هم فرق دارید، اما واحدتون به حسب ذات و الحیثیه، به خلاف اشاعره که قدمای سمانی قائل. لأن حیثیت از ذات به اینها حیثیت و جمیع صفات الکمالیه، حیثیت یک حیثیت هست ولی مفاهیم متغایر است. فلیکن حیثیت وجود و حیثیت ماهیت هم یک حیثیت در خارج، یک ذات، یک حقیقت، ولی مفاهیمش متغایره، یکی مفهوم واحد است یکی مفهوم وجود. پس این کافی نیست برای اثبات مدعای اونها. اون کسانی که چنین ادعایی را دارن که حقیقت ماهیت غیر از حقیقت وجود است و با این ادله میخوان اینا اثبات کنن، چنین چیزی را نمیتونن اثبات کنن. اما حقیقت این است که ما این ادعا اصلا ادعای غلطی است که ماهیت و وجود و حسب حقیقت با هم تباین داشته باشند، یعنی دو حقیقت باشند. ما گفتیم حقیقت فقط یکی سنم وجوده، ماهیت ذل الوجود است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.